رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
برخی رسانه‌های غربی اسناد تازه ویکی‌لیکس را منتشر کردند. چهارشنبه و پنجشنبه مدارس و اداره‌های دولتی در تهران تعطیل خواهند بود. ناتو از دستگیری یکی از رهبران طالبان پاکستان خبر داد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام دوباره، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. یک ساعت برنامه زنده داریم و در ثانیه هایی که وارد روز دوشنبه 8 آذر ماه شدیم با انواع مصاحبه ها و گزارش ها با شما هستیم. آزاده اسدی هم شما رو همراهی میکنم در طول این مدت بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن. بعد از خبرها با هم مرور میکنیم بخش های مختلف مجله نیمه شب رادیو فردا رو. هانا کاویانی و خبرهای این ساعت.
با سلام. به گزارش خبرگزاری‌ها، وبسایت ویکی‌لیکس توسط روزنامه‌های نیویورک تایمز و گاردین دور تازه‌ای از اسناد محرمانه را منتشر کرده است. بنابر گزارش‌ها، این اسناد مربوط به رهبران جهان و اطلاعات حساس درباره تروریسم و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای است. به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، در بخشی از این اسناد آمده که پادشاه عربستان بارها از آمریکا خواسته تا برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ایران حمله کند. در این مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، مدارس و ادارات دولتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در تهران، شهر ری و شمیرانات تعطیل خواهند بود. بنابراین گزارش، در طول این دو روز شبکه‌های بانکی به صورت کشیک دایر خواهند بود. همچنین از فردا دوشنبه طرح زوج و فرد تردد خودروها در تهران اجرا خواهد شد. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان، آموزش و پزشکی به کودکان، سالمندان و بیماران ریوی هشدار داد در هوای آلوده تهران تردد نکنند و هشدارها را جدی بگیرند. وزیر بهداشت گفت بیماری‌های تنفسی در پی آلودگی هوا حدود 30% افزایش یافته و به مردم توصیه می‌شود که از منازل خود بیرون نیایند. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، ساجده کیانوشراد، فرزند یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، به همراه همسرش بهروز شاهرخ‌نیا در تهران بازداشت شده است. وبسایت کلمه همچنین می‌گوید روز یکشنبه نیروهای امنیتی برخی جوانان اصلاح طلب را بازداشت و تعدادی دیگر را به زندان وین فراخواندند. هنوز در این باره جزئیات بیشتری منتشر نشده است. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان اعلام کرد یکی از رهبران طالبان شاخه پاکستان را که روابط نزدیکی با سازمان القاعده دارد بازداشت کرده است. ناتو روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود که فرد دستگیر شده از شاخه حقانی است و روز 4 آذر در استان خوست افغانستان بازداشت شده است. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، دستگیری این فرد تعداد رهبران ارشد دستگیر شده شاخه حقانی در ماه جاری را به 20 نفر رسانده است. و شمارش آرای انتخابات پارلمانی در مصر شامگاه یکشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری انتخابات مصر با خشونت‌های پراکنده همراه بود و مخالفان دولت معتقدند که در این رأی‌گیری تقلب صورت گرفته است. برخی گزارش‌ها همچنین از اخراج ناظران مستقل از حوزه‌های رأی‌گیری توسط ماموران دولتی خبر می‌دهد.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرهای مجله نیمه شب رو با هانا شنیدیم. برگزاری 10 جلسه برای محاکمه 27 متهم پرونده حوادث کوی دانشگاه سال 88.
این نیروها باید وابسته به اون جناح‌های تندروی امنیتی کشور باشن که الان به حال کنترل هم وزارت اطلاعات رو در دست دارن و هم به نوعی در اطلاعات موازی حضور دارن.
یکی از شخصیت‌های با نفوذ محافظه‌کار در ایران از هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان خواص مردود نام برد.
با نظر خود مقام رهبری تلاش میشه که آقای خاتمی و آقای هاشمی به مرور ادبیات رسانه‌های همسو با حاکمیت بیشتر مورد حمله و تهاجم قرار بگیرن.
اجرای حکم قطع دست در مشهد و یزد و تهران و تلاش برای اجرای این حکم در کرمانشاه.
ما که قبلا که مجازاتی در قوانینمون نداشتیم، این هم برگ دیگری است علیه ایران به نقض حقوق بشر.
و در ادامه در بخش دوم مجله نیمه شب درباره مسائل و مشکلات زنان میشنوید در مجله صدای دیگر.
زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم. اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد.
این اینها بخش‌هایی بود از یک ساعت برنامه زنده در مجله نیمه شب ما. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید از همینجا توی 55 دقیقه که هنوز داریم. همونطور که در خبرها شنیدید، وبسایت ویکیلیکس روز یکشنبه یک بار دیگه هزاران صفحه از اسناد محرمانه ایالات متحده رو منتشر کرد که بخش عمده ای از اون به اسناد وزارت خارجه آمریکا اختصاص داره. توی یکی از این اسناد گفته شده که ملک عبدالله پادشاه عربستان بارها ایالات متحده آمریکا رو تشویق و ترغیب کرده تا برای نابودی تأسیسات اتمی به ایران حمله کنه. جزئیات مطالب منتشر شده از طرف ویکیلیکس در مورد ایران رو از نادره صدیقی بشنویم.
به دنبال انتشار صدها هزار مدرک وزارت خارجه آمریکا از سوی ویکی لیکس، خانم هیلری کلینتون بیانیه انتشار داد که نسخه از آن هم به دفتر رادیو فردا ارسال شده است. در این بیانیه ضمن اعتراض به انتشار این اسناد تأکید شده که گزارش‌ها بازگو کننده سیاست دولت آمریکا نبوده و نیست، ولی انتشار گفتگوهای خصوصی با رهبران کشورها و گروه‌های مخالف می‌تواند منافع خارجی ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد. کاخ سفید واشنگتن نیز بیانیه مشابهی را منتشر کرد و تگیان گفت که گزارش‌های منتشره صریح و اغلب ناقص بوده و بیانگر سیاست ایالات متحده نیست. خبرگزاری‌ها از قول چند رسانه غربی بعد از ظهر یکشنبه این خبر را در صدر گزارش‌های خود قرار دادند و روزنامه نیویورک تایمز در وبسایت خود آن را روایت روابط پنهانی آمریکا با جهان در عصر جنگ و تروریسم نامید. آنچه از قول شبکه اینترنتی ویکی‌لیکس از جمله درباره ایران انتشار یافته بر این اساس است که طبق گزارش‌های محرمانه سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی مکررن از ایالات متحده خواسته است تا به ایران حمله کند و برنامه اتمی جمهوری اسلامی را نابود سازد. یک گزارش محرمانه به نقل از عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن تصریح می کند که ملک عبدالله از جمله در گفتگو با جنرال دیوید پتریاس در آوریل سال 2008 میلادی به وی گفته است که شما باید سر مار را در تهران قطع کنید. در اسناد انتشار یافته علاوه بر عربستان و اسرائیل از بحرین و اردن هم نام برده شده که این دو کشور نیز خواستار توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران به هر قیمتی و از جمله با توسل به عملیات نظامی شدند. رهبران سعودی، امارات متحده عربی و مصر هم از دولت ایران با عنوان شیطان یاد می کنند و می گویند که این رژیم تهدیدی برای موجودیت و نیروی مخربی است که همه را در منطقه به سوی جنگ خواهد کشاند. عربستان همچنین تهدید کرده است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ممکن است که رأساً به تولید سلاح هسته‌ای روی بیاورند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و در داخل ایران، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام مسئول در سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داده که تا امروز حدود 10 جلسه برای محاکمه 27 متهم پرونده حوادث کوی دانشگاه برگزار شده. به گفته این مقام مسئول، اخیراً قرار مجرمیت برای 20 متهم دیگه پرونده هم صادر شده که در صورت تایید پرونده این افراد به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشه. درباره انتشار این اخبار جدید در مورد پرونده حمله به کوی دانشگاه در 25 خرداد سال 88، بابک غفوری آذر با علی افشاری عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت مقیم آمریکا گفتگو میکنه.
با توجه به اینکه روال این دادگاه‌ها به صورت غیر علنی هست و اطلاعاتی از موضوعات مطرح در دادگاه یا مفاد رسیدگی عنوان نمیشه، خب نمیشه به صورت قطعی اظهار نظر کرد که مجرمان و یا متهمان وابسته به کدوم نهادها هستند یا هویت اون افراد چی هست. اما بر اساس پاره قرائن میشه تخمین زد که عمدتاً باید این نیروها وابسته به وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران باشن یا برخی از نیروهایی که در دادستانی فعالیت میکردن، همچنین برخی از نیروهای در نیروی انتظامی. چه مهم این هستش که خب اگر واقعا این آقایون این گونه که ادعا میکنن در دست دیگه به این پرونده جدی هستن و قرار مجرمیت برای 27 نفر صادر کردن، چرا اطلاعات این پرونده ها رو از افکار عمومی مخفی میکنن و در اختیار رسانه ها و مردم قرار نمیدن تا بدین ترتیب با روشن شدن اراده دستگاه قضایی و حکومت در برخورد با متخلفان و همچنین روشن شدن هویت افراد متخلف هم به نوعی اون زخم و جراحت وارد شده بر دانشگاه التیام پیدا بکنه و هم دیگه افراد مشابهی هم به حال جرأت و جسارت نکنن که بخوان این تخلفات رو تکرار کنن.
رئیس قوه قضاییه هم چند روز پیش گفته بود که نیروهای امنیتی در پیگیری این پرونده همکاری نمیکنه و حتی گفته بود که گزارش این اقدامات رو به آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم داده. اشاره آقای لاریجانی به نظر میرسه به چه نیروهای امنیتی هستن و این عدم همکاری در چه قالبی صورت میگیره که حتی رئیس قوه قضاییه به صورت صریح بهش اشاره کرده؟
البته آقای خامنه ای پیش از این هم موضعی داشت که به نظر من شباهتی داره و ادعای آقای لاریجانی رو تقویت میکنه. ایشون صراحتا عنوان کردن که برخی از نهادها در این قضیه کن عمل میکنن و یا اساسا نظر مثبتی برای به فرجام رسیدن این پرونده ندارن. حرفهای رئیس قوه قضاییه هم شباهت زیادی با این ادعا داره. علل قاعده باید گفت کسانی که به صراحت هم در برابر رئیس قوه قضاییه میستن و همکاری نمیکنن و هم به نوعی خود آقای خامنه ای هم میگه که اینها تمایلی برای به فرجام رسیدن این پرونده ندارن، قطعا باید از مراکز بالای قدرت باشن و یا چنان مسئولیت و قدرتی برخوردار باشن که این چنین نافرمانی میکنن. من فکر میکنم این نیروها باید وابسته به اون جناحای تندروی امنیتی کشور باشن که الان به حال کنترل هم وزارت اطلاعات رو در دست دارن و هم به نوعی در اطلاعات موازی حضور دارن.
نظر شما درباره فرجام این پرونده چیست با توجه به نمونه مشابهی که درباره حمله به کوی دانشگاه در سال 78 بود و شما به نوعی در جریان اون بودین؟ پیش بینیتون چیه که این پرونده به چه نتیجه‌ای برسه؟
ببینید اگر بخوام سوابق گذشته رو مبنا قرار بدیم که امید چندانی هم نیست و با توجه به شک و روالی که دادگاه تا کنون طی کرده و اطلاع رسانی صورت نگرفته و واقعا معلوم نیست که این ادعاها درست هست یا نه یا صرفا یک سری دعاوی تبلیغاتی هست، چون به هر حال این شایعه وجود داره که خب به هر حال قوه و پلشتی حمله به کوی دانشگاه تهران که فیلمهاش منتشر شد و همچنین فاجعه بازداشتگاه کهریزک انقدر سنگین بوده که نظام امکان دفاع مستقیم رو نداشت، هزینه‌های سنگینی رو به مسئولین عالی رتبه نظام تحمیل کرده. بنابراین ممکن است که این نوع اخبار رسانی کنترل شده و محدود بدون اینکه واقعا جزئیات این دادگاه و فرآیند رسیدگی معلوم بشه یک حربه تاکتیکی است برای آروم کردن فضا و اراده جدی برای مجازات متخلفین و از اون مهمتر مختوم شدن این نوع برخوردها در روال کاری دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور هست وجود نداره.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا با علی افشاری صحبت می‌کرد، عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت مقیم آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما محمد رضا باهنر یکی از شخصیت‌های بانفوذ محافظه‌کار در ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران رو خواص مردود شده خوند. گزارش محمد رضا کاظمی رو در این زمینه بشنویم.
حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ظاهراً وارد فاز جدیدی شده است. این امر به ویژه از سخنان محمد رضا باهنر از نمایندگان بانفوذ مجلس و هوادار دولت درباره آقای رفسنجانی مشهود است. آقای باهنر روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت موسوی و کروبی سران فتنه هستند و در شکلگیری فتنه نقش اصلی داشتند، اما برخی از خواص مانند هاشمی و خاتمی که سکوت کردند خواص مردود شده هستند. عبارت خواص بی بصیرت پیشتر برای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی استفاده شده بود، ولی خواص مردود برای نخستین بار توسط آقای باهنر در مورد این دو نفر به کار گرفته شده است. سراج میردامادی تحلیلگر سیاسی با اشاره به جایگاه محمد رضا باهنر از اهمیت این تغییر لحن سخن میگوید.
آقای باهنر معمولا جزء کسانی است که از سالهای دور در جناح اصولگرایان یک نقش محوری و ذی‌نفوذی داره و تلاش میکنه که همیشه جریان وسط اصولگرا رو بگیره و از تندروی معمولا پرهیز میکنه. اما اینکه ایشون الان اومده و واژه خواص مردود رو استفاده کرده برای آقای خاتمی و هاشمی به نظر میرسه که این یک علامتی باشه، چون از همون ابتدا هم مشخص بود که با یک شیب ملایمی حاکمیت با نظر خود مقام رهبری تلاش میشه که آقای خاتمی و آقای هاشمی به مرور ادبیات رسانه‌های همسو با حاکمیت بیشتر مورد حمله و تهاجم قرار بگیرن.
در روزهای اخیر حمله به هاشمی رفسنجانی در یک سطح دیگر نیز تشدید شده است. شخصیت‌های محافظه‌کار بارها و بارها خواستار محاکمه مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله به اتهام فساد مالی و دست داشتن در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شدند. مجتبی زنور، جانشین نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران، روز شنبه با اشاره به این مطلب که پرونده قضایی مهدی هاشمی 36 زنکن حجم دارد، گفت برای پاک شدن دامن هاشمی رفسنجانی لازم است که فرزند او به ایران بازگردد و محاکمه شود. مهدی هاشمی همکنون در انگلستان به سر می‌برد. محمد رضا باهنر، نماینده محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارات روز یکشنبه اش گفت عدم بازگشت فرزند هاشمی رفسنجانی به مصلحت او و خانواده‌اش نیست. سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که نظام جمهوری اسلامی آرام آرام در پی حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از ساختار قدرت است. اما این پرسش مطرح است که آیا محافظه‌کاران توانایی این کار را دارند؟ سراج میردامادی:
این که تواناییشو داره به نظر میرسه که داره، اما هزینه های او بسیار هزینه های سنگینی خواهد بود که بستگی داره که چه مقدار توانایی پرداخت هزینه های سنگین رو بعد از این یک سال و نیم که هزینه های سنگین بسیار زیادی از قبل پرداخته شده و حاکمیت بسیار نحیف شده، چقدر این توانایی رو داره و چقدر رأس نظام این اراده رو داشته باشه که بخواد آقای هاشمی رو حذف کنه، که به نظر من این اراده رو داره ولی خیلی با احتیاط و با شیب ملایم داره پیش میره. با توجه به که ایشون دو تا اهرام مهم حاکمیت، ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص رو هم در اختیار داره و از قبل نماز جمعه ازشون گرفته شده و پس گرفتن و حذف ایشون از این دو پست مهم کار آسونی نیست.
سراج میردامادی میافزاید: نیروهای موسوم به اصولگرا همگی بر سر حذف هاشمی رفسنجانی اتفاق نظر دارند و تنها نکته مورد اختلاف آنها سرعت اجرای این طرح است.
آخرین جلسه دادگاه نسرین ستوده روز یکشنبه برگزار شد و حکم این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری قرار هست هفته آینده اعلام بشه. جزئیات بیشتر رو از مانیا منصور بشنویم.
روز یکشنبه هفتم آذر دومین جلسه دادگاه نسرین ستوده، وکیل دادگستری که حدود 3 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد، در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد و قرار است حکم خانم ستوده یک هفته بعد اعلام شود. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت وکلای نسرین ستوده در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم ستوده دفاعیات مفصل و خوبی را ارائه دادند، اما به نظر نمی رسیده که دفاعیات مورد توجه قاضی دادگاه قرار گرفته باشد. این منبع همچنین گفت قرار بود امروز قاضی دادگاه قرار بازداشت نسرین ستوده را بشکند تا این وکیل دادگستری تا مراحل بعدی رسیدگی به پرونده‌اش به خانه و پیش خانواده‌اش بازگردد، اما این اتفاق نیفتاد. نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات سال گذشته را نیز بر عهده دارد، 13 شهریور ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد. خانم ستوده تاکنون دوبار در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذای خشک و تر زده است. در ماه‌های اخیر چند تن از وکلای زندانیان سیاسی خود بازداشت شده و یا به احکامی چون زندان محکوم شدند. در پی بازداشت نسرین ستوده، اعتراضات بین‌المللی و داخلی فعالان حقوق بشر، روشنفکران، اصلاح طلبان و بسیاری دیگر را برانگیخت. نسرین ستوده که مادر دو کودک خردسال است، تمامی اتهامات وارده را رد کرده و می‌گوید تنها به وظیفه قانونیش که دفاع از موکلانش بوده عمل کرده است.
در مورد برگزاری دادگاه نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در گزارش مانیا منصور شنیدیم. اما شما هم اگر در این زمینه دقیقاً در مورد موضوع این گزارش، یعنی فشار بر وکلای حقوق بشر، نظری دارید، حتما با ما تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید.
یه حجاب هست ظاهریه و فقط به مفهوم لچکه برای زنها و اجباریه، یه حجاب هم هست که باطنیه و از حجب و حیا و پاکی میاد و محجوبی. کدوم بهتره در جامعه اجرا بشه؟ واقعا خودتون قضاوت کنید.
این هروئین که میگین که از ماشین ایرانی تو نیجریه گرفتن، اولا فکر نکنم دو روزه گرفته باشن، چه فایده؟ هزار بار میگید حالا گرفتن، این همه تو ایران این ور اون ور میگیرن، چی میشه که حالا اون چطور بشه؟
من میخواستم بگم این کشتی هایی که از طرف ایران رفتن به سمت نیجریه مواد مخدر هم کردن، همون کار خود ایرانی ها هستن، فقط دنبال بهانه میگردن که اینجوریه اونجوریه، همون خود ایرانی ها هستن، هیچ شک نکنید.
یکی از خانواده شهید های هستیم که دو نفر شهید در راه انقلاب داریم. روز به روز قیمت ها سرسماور بالا میره، جدیدن هرچی اینا دلشون میخواد جنس ها رو گرون کردن، بابا مردم دیگه توانایی ندارن یه فکری بالا خودشان بکنن.
گلمندم از دولت امریکا برای به کار بردن اصطلاح خلیج عربی از طرف نیرودریایی این کشور، و از ایرانیهای مقیم امریکا میخوام که اعتراض خودشونو به این حرکت انجام بدن و خطاب به دولت امریکا میگم که این حکومت موندگار نیستش. فردا که بخوای با حکومت جدید ایران رابطه برقرار کنی، اونجا شرمنده ما خواهی شد و این توهینیه به ملت ایران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در ساعت 21 بامداد به وقت ایران. مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفته که در روزهای آینده چند دست در استان کرمانشاه قطع میشن. او تاکید کرده که اجرای بعضی از این احکام در ملأ عام انجام خواهد گرفت تا درس عبرتی برای بقیه مجرمان باشه. به اجرا در آمدن احکام قطع دست در شهرهای مشهد، یزد و تهران حدود یک سال پیش تا امروز اعتراض گسترده مدافعان حقوق بشر رو به دنبال داشته. در همین زمینه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر، به سوالات همکارم الهی روانشاد جواب میده.
متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی مجازات هایی مانند سنگسار، قطع دست و پا و همچنین به صلیب کشیدن، شلاق زدن وارد سیستم حقوقی ما شد. ما چنین مجازات هایی رو قبلا نداشتیم و با این مجازات ها ما پرونده علیه ایران در نقض حقوق بشر ساختیم. مدت ها بود که این چنین مجازات های ناخوشایندی اجرا نمی شد، ولیکن متاسفانه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال گذشته این گونه مجازات ها با شدت بیشتری اجرا می شد، چون که ما شاهد بودیم برای 3 نفر سارق هم که سارقین در حقیقت جزئی بودند حکم قطع دست صادر شد، و این در حالتی است که در سازمان ملل متحد درخواست عضویت در شورای حقوق بشر میکنه اشاره‌ای به این احکام نداره، و وقتی هم که مورد مؤاخذه دولت ایران قرار میگیره نماینده حقوق بشر ایران میگوید که این قوانین فقط روی کاغذ هستند، ما اجرا نمیکنیم. ضمن اینکه ایشان حرف نادرستی میزنند و به گفته دادستان کرمانشاه این احکام اجرا هم میشود، بایستی در جواب این نماینده محترم گفت اگر قوانین اجرا نمی شود پس چرا قانون رو تصویب کردی؟ ما که قبلا چنین مجازات هایی در قوانینمون نداشتیم، بنابراین این هم برگ دیگری است علیه ایران به نقض حقوق بشر، و به جای اینکه دولت های دیگر رو متهم بکنند که با ایران اداوت دارند، می بایستی موارد نقض حقوق بشر رو در ایران کمتر بکنند، از جمله این گونه قوانین رو اصلاح بکنه.
خانم عبادی، شما چه عواملی رو در تشدید احکام قطع اعضای بدن در جمهوری اسلامی دخیل میدونید؟
به نظر من آنچه که باعث شده که این احکام بیش از سابق به اجرا در بیاد در حقیقت قدرت نمایی سیاسی افرادی است که فعلا در حکومت ایران هستند. یعنی اینها میخواهند بگویند که ما به افکار عمومی بین المللی بی اعتنا هستیم، هم درخواست عضویت در شورای حقوق بشر رو داریم همین که محکومیت ایران به نقض حقوق بشر به خاطر عداوت حکومت‌های غربی با ماست و همین که ما قطع دست می‌کنیم، سنگسار می‌کنیم و به هیچ کس هم مربوط نیست. این در حقیقت نوعی قدرت نمایی سیاسی، نه اجرای عدالت.
خانم عبادی، به نظر شما چگونه تأثیراتی داره قطع اعضای بدن بر روی کسانی که عضوی از بدنشون رو از دست میدن برای همیشه؟
افرادی که محکوم شدن به قطع عضو در حقیقت دزدان کوچکی بودن. دزدان کلان در کشور ما هیچ وقت محکوم نمی شوند. اما این گونه افراد که از سر اضطرار و ناچاری هم رو به دزدی آوردن، وقتی که ما دست اونها رو قطع کنیم، اینها تا پایان عمر یا بایستی گدایی کنن کنار خیابان برای که دیگه نمیتونن کار شرافتمندانهی بکنن، یا اینکه از مالیات مردم به اینها صدقه بدهیم و هیچ کدام از اینها درست نیست. بایستی اگر کسی مرتکب جرم میشه با مجازات او را اصلاح کرد. و سوال دیگر من این است که دوستهای کلانی که آقای احمدی نژاد از ابتدای ریاست جمهوری در دوره اول وعده داده بودند که به مردم معرفی کنند، اونها رو مجازات کنند، اونها کیا هستند که ما به جای اونها باید برویم سراغ کسی که از یک قندادی مقداری کاکائو دزدیده و میخوایم دستشو قطع کنیم؟
شیرین عبادی بود، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، که به سوالات الهی روانشاد جواب میداد در مورد احکام مختلف قطع دست و صحبت‌های دادستان عمومی انقلاب کرمانشاه که قرار هست این حکم در این استان اجرا بشه.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. آخرین گزارش از نیمه اول مجله نیمه شب رو بشنویم و بعد از اون میریم سراغ مجله هفتگی صدای دیگر و همینطور مروری خواهیم داشت بر خبرهای رادیو فردا. رزمایش مشترک نیروهای نظامی کره جنوبی و آمریکا با وجود تهدیدهای کره شمالی شروع شد. در جزیره نارام یونگ‌پیون که هفته گذشته توپ باران شده بود، شهروندان دوباره به پناهگاه‌ها فرستاده شدند. کره شمالی در نقطه مرزی خودش با همسایه جنوبی موشک‌های زمین به زمین مستقر کرده. از توماج تاهباز بیشتر بشنویم.
با وجود همه تهدیدهای کره شمالی، نیروهای آمریکایی و کره جنوبی مانور مشترک خود را آغاز کردند. این بار اندکی پس از آنکه کره جنوبی همسایه شمالی را تهدید کرد. روز گذشته در مراسم خاکسپاری دو ملوانی که در جریان حمله کره شمالی به جزیره یونگ‌پیون کشته شدند، یو ناک جون، فرمانده نیروی دریایی کره جنوبی گفت: سربازان خشم را تا مغز استخوان خود احساس می کنند و از کره شمالی انتقام خواهند گرفت. انتقام، واژگان آشنایی در شبه جزیره کره. سال هاست که هر دو کشور به دلایل مختلف همسایه را تهدید به انتقام گیری کردند. این بار نمایش قدرت کره شمالی که به توپ بستن جزیره کوچکی در کره جنوبی بود، با مانور بزرگی همراه شده است که نمایش قدرت همسایه جنوبی و متحد اصلیش ایالات متحده است. لی بونگ وو، وزیر دفاع کره، میگوید هدف از تمرین مشترک نظامی با آمریکا تقویت نیروی بازدارنده آن کشور علیه همسایه شمالی است و نشان دادن همکاری آمریکا و کره جنوبی و استواری دو کشور در همبستگی که بین آنها وجود دارد. کره شمالی مانور دریای زرد را تحریکی نابخشودنی نامیده است. هرچند پیونگیانگ پیشتر هم واژگان تندی را علیه مانور مشترک کره جنوبی و آمریکا بیان کرده و نگرانی خود را در این مورد نشان داده بود، اما هیچ چیزی جلوی به توپ بستن جزیره‌ای در خاک همسایه جنوبی را نگرفت. همین هم ظاهراً بر قاطعیت سئول و واشنگتن بر اجرای مانور مشترک افسوده است. دولت محافظه‌کار کره جنوبی طی سالیان گذشته بیش از دولت پیشین از کره شمالی فاصله گرفته است. بخشی از جامعه کره جنوبی نیز به واکنش‌های نظامی و ناگهانی پیونگیانگ حساس شده است. روز گذشته گروهی از معترضان به سیاست‌های کره شمالی در اعتراض راهی خیابان‌های سئول شدند و از دولت خود خواستند تا همسایه شمالی را شدیداً تنبیه کند. راهپیمایان میگویند به حرکت خود ادامه خواهند داد. ظاهرا نه فقط راهپیمایان کره جنوبی که همه به حرکتی که آغاز شده ادامه میدهند. رئیس جمهوری کره جنوبی به کابینه آن کشور دستور داده است در آماده باش کامل باشد، چرا که پیونگیانگ ممکن است دست به واکنشی ناگهانی بزند. به هر حال مانور دریای زرد آغاز شده است و کسی نمیداند دقایق، ساعتها و روزهای آینده چه پیش خواهد آمد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد هست، بامداد دوشنبه 8 آذر ماه. این نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا است که در اون معمولاً در این ساعت تکرار برنامه صدای دیگر رو میشنوید، برنامه‌ای در مورد مسائل زنان. قبل از اینکه بریم سراغ صدای دیگر با هانا کاویانی همراه بشیم، نگاهی داشته باشیم به خبرهای بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وبسایت ویکی‌لیکس توسط روزنامه‌های نیویورک تایمز و گاردین دور تازه‌ای از اسناد محرمانه را منتشر کرده است. بنابر گزارش‌های این اسناد مربوط به رهبران جهان و اطلاعات حساس درباره تروریسم و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای است. به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، در بخشی از این اسناد آمده که پادشاه عربستان بارها از آمریکا خواسته تا برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ایران حمله کند. بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، مدارس و ادارات دولتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در تهران، شهر ری و شمیرانا تعطیل خواهند بود. بنابراین گزارش، در طول این دو روز شبکه‌های بانکی به صورت کشیک دایر خواهند بود. همچنین از امروز دوشنبه طرح زوج و فرد تردد خودروها در تهران اجرا خواهد شد. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به کودکان، سالمندان و بیماران ریوی هشدار داد در هوای آلوده تهران تردد نکنند و هشدارها را جدی بگیرند. وزیر بهداشت گفت بیماری‌های تنفسی در پی آلودگی هوا حدود 30% افزایش یافته است. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، ساجده کیانوشراد، فرزند یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، به همراه همسرش بهروز شاهرخ‌نیا در تهران بازداشت شده است. بنابر این گزارش‌ها، ساجده کیانوشراد و همسرش در پی حضور نیروهای امنیتی در منزل پدرش محمد کیانوشراد و تفتیش و همراه بردن وسایل آنها بازداشت شدند. ناتو در افغانستان اعلام کرد یکی از رهبران طالبان شاخه پاکستان را که روابط نزدیکی با سازمان القاعده دارد بازداشت کرده است. ناتو روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود که فرد دستگیر شده از شاخه حقانی است و روز 4 آذر در استان خوست افغانستان بازداشت شده است. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، دستگیری این فرد تعداد رهبران ارشد دستگیر شده شاخه حقانی را در ماه جاری به 20 نفر رسانده است. شمارش آرای انتخابات پارلمانی در مصر از شامگاه یکشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری انتخابات مصر با خشونت‌های پراکنده همراه بوده و مخالفان دولت معتقدند که در این رأی‌گیری تقلب صورت گرفته است. و بیش از 500,000 نفر از مردم مولداوی با شرکت در انتخابات پارلمانی در این کشور به این انتخابات مشروعیت دادند. یک مقام کمیسیون انتخابات مولداوی در این باره گفته است که بیش از 34% واجدین شرایط در حوزه‌های رأی‌گیری حاضر شدند.
مرسی هانا کاویانی، باز هم میاد تو استودیو و تا دقایق دیگه خبرهای تازه تر رو برای شما ارائه میکنه. اما صدای دیگر، تاکید میکنم که در این بخش از برنامه صدای دیگر به نمونه هایی از آزار جنسی علیه زنان اشاره میشه که شاید برای بعضی از شنوندگان ناراحت کننده باشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج 25 دقیقه آینده را با ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان با شما خواهم بود. با ما بمانید.
نزن به اون کسی که باور داری نزن، تو دستت قویه ظریف صورت این زن. خدا همه گه تنم اینجا داره میرزی، کی گفته پسرامون باباشن دخترامون هرزه. آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکنه چی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشاد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینت، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم ها مریضن، تو بودنت سلامت داره. آره تو گناهی که برکت داره.
پنجشنبه گذشته 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود، روزی که تعداد زیادی از زنان و مردان در سراسر جهان تلاش کردند تا فرهنگ منع خشونت علیه زنان را گسترش دهند. جهانی که آنگونه که آمارهای منتشر شده خبر می‌دهند، مملو از خشونت‌های آشکار و پنهان علیه زنان و کودکان است. خشونتی که سالهاست مردمان جهان را بران داشته تا علیه آن که حتی در برخی از فرهنگ‌ها نهادینه شده اقدام کنند. با اینکه بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در پیام خود به مناسبت این روز اعلام کرد که مؤسسات زنان که برای حفاظت از زنان و دختران و ترویج حقوق و تقویت آنها در تلاش هستند تنها نیستند، اما هنوز سالانه صدها هزار زن در جهان قربانی خشونت می‌شوند. آقای بان کی‌مون در پیام خود تاکید کرده است که خشونت علیه زنان و دختران در هیچ جامعه‌ای جایگاه ندارد و عدم مجازات عاملان دیگر نباید تحمل شود. با این حال او نیز این حد از مبارزه را کافی ندانسته و گفته است در این روز جهانی من تمام دولت‌ها، جامعه مدنی، سازمان‌ها و تک تک افراد را به پذیرش مسئولیت برای ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان و دختران دعوت می‌کنم. اما آنگونه که شهلا عزازی جامعه شناس ساکن تهران میگوید، خشونت علیه زنان ایرانی ریشه در فرهنگ و ساختار جامعه دارد.
وقتی که ما خشونت علیه زنان رو حالا چه در خانواده و چه در جامعه نگاه میکنیم، باید یه خورده نگاه خودمون رو از محیط بسته خانواده فراتر بیاریم و نگاه کنیم که اون ساختار اجتماعی که مجاز میکنه نسبت به زنان خشونت اعمال بشه چه چیزی هستش. به صورت معمول در خیلی از تحقیقاتی که حالا در ایران یا جای دیگه صورت میگیره، خشونت رو فقط ناشی از وجود ویژگی های شخصیتی یا ناراحتی های اجتماعی که برای مرد هست در خانه بر روی زنان اعمال میشه. اما واقعیت اینه که تا ساختار اجتماعی دارای اون ویژگی های خاصی نباشد که در این ویژگی ها به گروهی که حالا این گروه در صحبت امروز ما مردان به طور کلی رو در بر میگیره، بدون اینکه بخوایم بگیم همه مردان دست به خشونت میزنند، تا ساختار جامعه به نوعی نباشد که به مردان اقتدار بیشتر، دسترسی به منابع قدرت بیشتر رو بده و زنان رو از دستیابی به این منابع قدرت منع کنه، امکان نداره که خشونت در خانواده صورت بگیره. بنابراین خشونت خانوادگی بازتابی است از خشونتی که در جامعه وجود داره و نمایشگر موقعیت زنان و جایگاه اجتماعیشون در اون جامعه هستش. وقتی یه مسئله رو از این دید کلان نگاه میکنیم، اون وقت باید بگیم که زنان در ایران گذشته از خشونت که وجود داره دارای مسائل و مشکلات زیادی هم هستند که این مسائل و مشکلات خب در ابعاد مختلف و در ویژگی های مختلف، حالا حقوقی و فرهنگی و سنتی حتی ما میتونیم بگیم، این جلوه‌گر میشه.
عزازی در این میان حمایت قانون از فرهنگ را نیز از عوامل شیوع خشونت علیه زنان در ایران میداند.
فرهنگ حاکم بر جامعه ایران و خیلی از جوامع دیگه اصولا فرهنگی بود که مرد رو رئیس خونه حساب میکرد. در این میانه باید بگیم که خب ما قانونی هم داریم که بر طبق قانون ریاست خانواده است، خصائص مرد است و مرد، حالا باز هم قانون رو نگاه میکنیم چون فرهنگ و قانون همدیگر رو تقویت میکنن و مرد برای بسیاری از تحرکات زن، مثلا برای اشتغال یا تعیین مسکن، باید به اون اجازه بده، که همه اینها نوعی کنترل و نظارت بر زنان رو به وجود میاره. حالا در فرهنگی که مرد ریاست خانواده را دارد و مرد برتر از زن هستش، در این فرهنگ وجود خشونت برای حل مشکلات و تعارضاتی که در خانواده به وجود میاد در واقع یک چیز طبیعی در نظر گرفته میشد. من میگم میشد، چون خوشبختانه در عرض 10-15 سال یک مقدار آگاهی زنان، نه البته نه همه زنان، اما درصدی از زنانی که 15 سال پیش کتک خوردن خودشون رو در خانواده به صورت طبیعی روال زندگی در نظر می گرفتن و حتی اشاره می شد که خب دعواهای خانوادگی نمک زندگی و بدون این نمک آدم زندگیش خیلی کسل کننده میشه، امروز مقاومت میکنن در مقابل خشونت، یعنی نمیخوان قبول کنن. بنابراین فرهنگی وجود داشت و دارد هنوز که خشونت رو ترویج میکنه و سنت هایی بودند که این سنت ها بازم در جهت تشویق اعمال قدرت مردان بر روی زنان بودند. این سنت ها با شرایط جامعه مدرن امروزی، حداقل ما در تهران نگاه کنیم، خیلی سنخیت نداره.
با اینکه بالاترین آمار خشونت علیه زنان را کتک خوردن زنان و دختران در خانه می دانند، اما این تنها شیوه اعمال خشونت علیه زنان نیست. آزار جنسی علیه کودکان و زنان نیز از جمله خشونت هایی است که علیه آنها اعمال می شود. آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، پایین بودن آمار آزار جنسی دختران و زنان نه به دلیل کم بودن این شیوه از خشونت، بلکه به دلیل گزارش نشدن آن است. با اینکه ناآگاهی و تابو بودن موضوع از مهمترین عوامل پنهان ماندن این نوع از خشونت اعلام شده، اما باز هم کارشناسان میگویند چون بیشتر آزارهای جنسی از سوی افراد آشنا انجام میشود، هراسی پنهان از سخن گفتن در مورد آنچه بر آنها گذشته وجود دارد. نسرین خاتم اما زنی است که قصد دارد از همه این تابوها عبور کند. او که سالها مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیک خود قرار گرفته، برای اولین بار در زندگیش پرده از آنچه بر او گذشته برداشته و برای شنوندگان صدای دیگر از سالهایی میگوید که تحت آزار بوده است. خانم نسرین، به من بگید که آیا من اجازه دارم شما را با اسم واقعی خودتون خانم نسرین خطاب بکنم یا اسم دیگه‌ای رو انتخاب می‌کنید؟
نه، من می‌خوام که با اسم واقعی خودم داستان اتفاقاتی که برام افتاده رو تعریف کنم، برای اینکه اعتقاد دارم که اگر من به عنوان کسی که میخوام تابو رو بشکنم و راجبش صحبت کنم، جرأت نکنم با اسم واقعی خودم داستان زندگیم رو تعریف کنم، مطمئنن اعتماد خیلی ها رو به دست نخواهم آورد.
خانم نسرین، برای ما میگید که اولین باری که شما مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتید چند سالتون بود و کجا این اتفاق برای شما افتاد؟
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم، ولی احساسم اینه که شاید قبلتر از اون هم اتفاق افتاده و شخصی که نسبت سببی با من داشته از سن خیلی کمتر از اون احتمالاً آغاز کرده این کارو.
و در 5 سالگیتون چه اتفاقی براتون میافتاد؟
در واقع این شخص از من استفاده میکرد، سکس نبود، در واقع اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. شکلی بود که تو تمام این سالها دارو با من داشت و از من سوء استفاده میکرد برای سالها.
خانم نسرین، این اتفاق کجا میافتاد؟ توی چه موقعیتی بود؟ آیا شما با ایشون تنها بودید؟ و اگر تنها بودید چرا تنها بودید؟ چه نسبتی ایشون با شما داشتن که خانوادتون شما رو با ایشون تنها میذاشتن؟
نسبت سببی بود و این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلماً مواقعی اتفاق میافتاد که با ایشون تنها بودم، توی خونه خودمون، محافلی که جمع میشدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها می بودم؟ من فکر میکنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر میکرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره، مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه، مطمئنا همچین کاری با یک بچه نمی کنه.
خانم نسرین، میدونم که شاید یادآوری و بازسازی اون صحنه ها بخواد الان شما رو اذیت بکنه و آزار بده. اما این رو فقط میپرسم برای اینکه فکر میکنم که مخاطبان ما هم میخوان بدونن که در ذهن اون بچه 5 ساله زمانی که بدنش لمس میشده تا مردی که احتمالاً اون زمان میان سال بوده لذت جنسی ببره چی میگذشته؟ شما اون لحظه به چی فکر میکردید و بعد از اینکه این اتفاق براتون میافتاد چی کار میکردین؟
در تک تک دفعاتی که این اتفاق میافتاد تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت، روی زمین یا هر جای ممکنی که این اتفاق داره میفته دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره میفته، فرار کنم به نوعی. این تصویر خیلی روشنیه و من هر دو دستم روی چشمهام میذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد. خیلی وقتا دست من رو، یکی از دستهای من رو از چشم من دور میکرد برای اینکه من اون رو لمس کنم و این یکی از بدترین، دردناکترین لحظه این اتفاق ها بود، برای اینکه به عنوان آدمی که من به شدت ازش میترسیدم، به شدت از کنارش بودن بیزار بودم، مجبور شدن دست زدن به آلت تناسلی این آدم بسیار بسیار کار دردناک و مشمئز کننده برای من بود. پایان این آزار در واقع در حدود 13 سالگی من بود. این شخص از من فاصله گرفت، به شهر دیگه ای رفت و از من دور شد.
خانم نسرین، چطور یک بچه 5 ساله تا یک دختر نوجوان 13 ساله میتونه این همه درد رو در خودش پنهان کنه و برای هیچ کس تعریف نکنه؟
باورم امروز به عنوان یک زن 40 ساله و کسی که سالها روی درمان خودش کار کرده اینه که یک کودک 5 ساله هیچ تصور واقعی و روشنی از اتفاقاتی که داره میفته و عواقبش نداره. یک احساس گناهی در تمام این سالها، حتی بزرگتر که میشدم، حتی زمانی که به دوره راهنمایی میرسیدم، در من بود برای اینکه احساس میکردم که این تقصیر منه. نکته دوم این بود که تصورم این بود که هیچ کس حرف منو باور نخواهد کرد، برای اینکه این شخص مورد اعتماد بود، این شخص مورد احترام بود و مطمئن بودم که کسی اون احترام و اعتماد رو به گفته های یک دختر بچه مبادله نخواهد کرد، جایگزین نخواهد کرد. من هیچ وقت دوست نزدیکی در طول زندگیم تو دوران مدرسه و دبیرستان نداشتم، برای اینکه آدم اعتماد کاملی نداشتم برای اینکه به آدما نزدیک بشم. این اعتماد توسط یک شخص نزدیک از من سلب شده بود.
خانم نسرین، هیچ وقت بعد از 13 سالگیتون که از اون فرد دور شدید، پس از اون هم دیدینشون؟ آیا بعد از اون رو در رو شدید؟ آیا هیچ وقت وقتی که بزرگ شدید باهاش در این مورد صحبت کردید و ازش پرسیدید که چرا به خودش اجازه داده که چنین عملی رو با شما انجام بده؟
این شخص سالها در زندگی من حضور داشت، هنوز هم حضور داره، ولی امروز که من دارم با شما صحبت میکنم رابطه من با این شخص متفاوته. در سن 29 سالگی در واقع بعد از فراز و نشیب‌های زیادی که تو زندگیم تحمل کردم، در واقع دبیرستان رو ترک تحصیل کردم و بعد به تنهایی درس خوندم و دیپلمم رو گرفتم، کار کردم سالها در ایران، تحمل کردم و این سکوت سنگین رو با خودم کشیدم. تو سن 29 سالگی از ایران خارج شدم. البته در این مابین در سن 25 سالگی ازدواج هم کردم و خوشحالم که بگم همسرم از روز نخست تنها کسی بود که در مورد این اتفاقات میدونست، من رو حمایت کرد. خوشحالم که برخلاف سنت معمول کشور ما من شرمگین نبودم از اینکه این موضوع رو به او بگم. بعد از خروج از ایران من اومدم به کانادا و با یه جامعه متفاوت دیگه روبرو شدم، با یه جامعه‌ای که حرف زدن در مورد آزار جنسی کودکان، حرف زدن راجع به خشونت در مورد زنان دیگه تابو نبود و این شروع به هم ریختن من شد.
من دچار یک سردرگمی عجیبی شدم که خب حالا من چه باید بکنم با دردی که دارم و با آگاهی که پیدا کردم که باید راجع به این درد صحبت. یک سال بعد من به ایران برگشتم و تصمیم برگشت به ایران فقط یک دلیل داشت، روبرو شدن با فردی که من رو مورد آزار جنسی قرار داده بود، گفتن به او که چه بر من گذشته و اعتراض به او که چرا این کار رو با من کرده. و دومین دلیلش این بود که من احتیاج داشتم که به تمام اعضای خانواده‌ام بگم که بر من چه گذشته.
خانم نسرین، وقتی که با این آقا روبرو شدید و رو در رو بهش گفتید که میخواید در مورد اتفاقاتی که در کودکی شما افتاده حرف بزنید، واکنشش چه بود؟
اولین چیزی که از زبانش خارج شد این بود که هرگز به یاد نمیارم که همچین کاری کردم. و این بسیار دردناک بود، برای اینکه چیزی که من سالها شب و روز تحمل کرده بودم دردش رو و با پوست و گوشت و استخون من یکی شده بود، حالا بسیار ساده رو در رو، چشم در چشم من منکر میشه و میگه که هرگز به یاد نمیاره که چنین کاری رو با من کرده. من هرگز از این شخص به طور مستقیم عذرخواهی اتفاق نیفتاده. به واقع
برخورد خانوادتون چطور بود؟
من احساسم این بود که همه شوکه شدن، دچار ناباوری عمیقی شدن که هرگز به من ابراز نکردن، هرگز به من نگفتن که باور نمی کنن. ولی سالها طول کشید تا خانواده من قادر شد که با من راجع به این موضوع صحبت کنه. مدت زمان زیادی طول کشید تا همه اونا قادر شدن امروز بنشینن روبروی من، از این خاطرات صحبت کنن، از تجربیات خودشون بگن، برای اینکه هر کی داستان خودش رو داره.
آیا این به معنای اینه که اون مرد در خانواده شما بیش از یک قربانی داشته؟
متاسفانه بله، در خانواده بیش از یک قربانی داشته. متوجه شدم آدم‌های دیگه‌ای هم در دایره خانواده وجود داشتند، به خودشون اجازه داده بودند که به این حریم کودکان وارد بشن و این اتفاقا برای افراد دیگه خانواده من هم بیفته، که خیلی دردناک بود برای من شنیدن اون قصه ها و اون داستان ها. ولی در عین حال یک احساس متفاوتی رو در من ایجاد کرد که من تنها نبودم، آدم های دیگه هم بودن که این تجربه تلخ و دردناک رو داشتن و حالا ما قادریم در اون باره با هم صحبت کنیم و این خیلی کمک بزرگی بود. من فکر میکنم بزرگترین قدمی که یک فرد آزاردیده جنسی در کودکی میتونه برای خودش برداره شکستن سکوته. این شکستن سکوت امروز میتونه خیلی روش‌های متفاوتی داشته باشه. شما میتونید توی اینترنت در موردش داستان خودتون رو بنویسید بدون اینکه کسی بدونه که شما کی هستید. کسایی شاید ممکنه این امکانات رو در دست نداشته باشن، ولی میتونن به یک شخص مورد اعتماد مراجعه کنن و راجبش حرف بزنن، میتونن از متخصصین این رشته کمک بخوان. مهم اینه که تصمیم بگیرن این سکوت رو بشکنن به دو دلیل. یک، مهمترین دلیلش کمک به خودشون و اینکه حمل کردن زخم و دردی چنین سنگین واقعا شونه های آدم رو خم میکنه، واقعا کمر آدم رو تا میکنه. هر چقدر هم که آدم قادر باشه با سیلی صورتش رو سرخ کنه و به روی خودش نیاره. و دلیل دیگه، کمک به افراد دیگه. اگر ما زنان شروع نکنیم به حرف زدن، شروع نکنیم به گفتن قصه های واقعی زندگی خودمون، هیچ کس دیگه دلیل و مدرک و هیچ ادله‌ای نخواهد داشت برای اینکه دفاع کنه. سکوت ماست که امنیت رو برای اونها ایجاد میکنه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آمارهای جهانی از گستره خشونت علیه زنان در جهان میگویند در کشور همسایه ایران، ترکیه، یک نظرسنجی در سال 2004 نشان داد تقریبا از هر دو زن یک زن مورد تجاوز قرار گرفته و کمی آنسوتر در کشور آلمان آمارها نشان می‌دهد آسیب‌های ناشی از خشونت خانگی در میان زنان آلمانی بیش از مجموعه آسیب‌هایی است که در حوادثی همچون رانندگی، ضرب و شتم در اماکن عمومی و نیز تجاوز به آنها ایجاد می‌شود. در این کشور سالانه نزدیک به 15 میلیارد یورو صرف امور پلیسی، قضایی و درمانی می‌شود تا به خشونت خانگی علیه زنان پایان داده شود. در ایران نیز اوضاع چندان بهتر نیست. به گفته شهلا سازی، جامعه شناس ساکن تهران، بعد از 15 سال تحقیق هیچ اقدامی در هیچ زمینه‌ای برای کاهش خشونت علیه زنان رخ نداده است. نه قوانین تغییر کردند، نه سازمان‌های حمایتی به وجود آمده‌اند و نه اقدامی در جهت آگاه سازی و حساس کردن مردم نسبت به پدیده خشونت علیه زنان انجام شده است. شاید بهترین سند این گفته شهلا عزازی انتشار کتاب فاجعه خاموش اثر تحقیقی پروین بختیاری نژاد باشد، کتابی که پس از مدت‌ها انتظار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش بر روی شبکه اینترنت منتشر شد. در گفتگو با پروین بختیاری نژاد ابتدا از او پرسیدم: خانم بختیاری نژاد، برای ما میگید که در زمانی که شما در مورد خشونت علیه زنان در ایران تحقیق میکردید، عمده‌ترین خشونتی که با اون روبرو شدید چی بود؟
ایران هم مثل خیلی از کشورهای دیگه اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان رو در خودش داره، منتها اون چی که در واقع موضوع محوری تحقیق من بوده ولی قصه ناموسی که یک خشونت بسیار عریان و شدید و بسیار بسیار ضد انسانی هست که علیه زنان اجرا میشه و داره رشد و فراگیر میشه.
خانم بختیاری نژاد، شما در تحقیقتون آیا به این نتیجه رسیدید که در چه استانهایی بالاترین آمار قتل‌های ناموسی رخ میده؟
آنچه که مقامات قضایی استان خوزستان چندین بار اعلام کردند و من این متن اظهارات اونها رو در این کتاب آوردم، استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی، اینها جمله استانهایی بودند که بالاترین آمار رو داشتن، خصوصا استان خوزستان. علارغمی که در ایلام هم همین مسئله پدیده قتل ناموسی به شدت وجود داره، در کردستان، در کرمانشاه، در کوهگیلویه و بویراحمد، در چهارمحال بختیاری، حتی در استان همدان که در نزدیکی تهران هست، آذربایجان غربی همینطور.
خانم بختیاری نژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح میکردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواجهای اجباری هست، اصرار بر اینکه بخوان مثلا همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استانها وجود داره، من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتا نگران کننده هست و جای کار کارشناسی به جمع کثیری از جامعه شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و مردم شناسان رو میطلبه که از طریق راهکارهایی که اونها ارائه میکنن واقعا باید دید که این سوزنها رو چطور میشه از بین برد. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه های امن، خشونت های درون خانواده است که به اصطلاح این خشونت ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه. شاید محوری ترین دلیلش رو واقعا باید بحث نظارت حد اکثری در برخی مناطق که بافت طایفگی دارن، بافت عشیرگی و طایفگی دارن، میشه اعلام کرد که انگار که در واقع افرادی که در این جامعه زندگی میکنن، در این مناطق زندگی میکنن، انگار که واقعا در آشواریان زندگی میکنن. یعنی هر فردی به دلیل همطایفه بودن و به دلیل فامیل بودن و قوم و خویش بودن، حتی قوم و خویش های خیلی دور، میتونن دخالت های شدید و دخالت های ثمری بر نحوه زندگی داشته باشن.
در کیس هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟ آیا زنان جز کسانی بودن که دستور دهنده و همراهی کننده مردها در قتل های ناموسی بودن یا نه در این تصمیم گیری ها زنها کاملا کنار گذاشته شدن و هیچ کس با اونها مشورت نکرده؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی میکردن، اونها همراه بودن به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشد که اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن به صلاح در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کننده. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل‌های ناموسی داشتن، منتها جرأت ابراز اون را نداشتن.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
تا سنیه های دیگه خبرهای تازه رادیو فردا رو با هانا میشنوید. ما باز هم با شما هستیم، شما هم ما رو تنها نگذارید.